إن دعامة ودعامة هذا الدين الفقه، هر چیزی ستونی دارد، پایه و بنیاد اساسی دارد، بنیاد اساسی این دین فقه هست. منبع کتاب حوال العالی جلد 1 صفحه 93 و نکته ای که برای شما یادآور بشوم این است که اهل علم که پیروان اهل بیتند و سربازان آقا بقیت الله الاعظم عزیزند، عزتشون گره خورده به فقه هست. شما در دنیای دانشمندان عزیزتر از فقیه جامع الشرایط، عزیزتر از آقای بروجردی، عزیزتر از امام خمینی دیده اید و فقهای امثال، و تجربه فقهایی ثابت و اعلام کرده است که اگر آبرو، عزت، توفیق، حتی سلامت جسمی میخواهید، درس فقه. من با یک واسطه از آیت الله بهجت نقل میکنم که میفرمود سلامت جسمی هم مربوط است اینکه بحث فقه بکنم، و بدون واسطه از مرحوم شیخ صدران استاد خودم که استاد شماره یک کفایه در نجف بود و از شاگردان میرزا نائینی عدل علامه طباطبایی بود. علامه طباطبایی را آقای بروجردی فرمود درس فلسفه رو ترک کن، ایشان به اجتهاد خود عمل کرد، ترک نکرد. مرحوم شیخ صدرا را مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه امر کرد فلسفه رو ترک کند، ترک کرد. فقهای اخیر نجف کل همو از سفره بحث اصولی و فقهی شیخ صدرا بهره‌مند شدن. خودم این جمله را ازشان بیاد دارم، فرمود من اگر درس نگم فقه میمیرم، یعنی حیات من به فقه وابسته است. طبیعتا تذکر خیلی اضافی است، شما معلومه دیگه، درس که میایید طبیعتا با وضو میایید، قربتن الالله قصد میکنید، این یک ساعتی که اینجا هستید قطعا عبادت ثبت شده ای بلا اشکال. صبح منظور استادم علامه شیخ صدرا چه بود؟ این بود که فقه نفس حیات میداد. فقه زندگی بخش است. فقه در این حالی که عزت میداد، عظمت میداد، سلامت هم میداد. با عزیزانی که از نزدیک آشنا هستم تجربه، اگه یه مقدار در زندگی مشکل و اشکال یا کسالتی یا تجربه یا مدت در فقه را استمرار بدید، میبینید نه، یک توفیقات بیشتر، یک سلامت برتر. به قول مرحوم شیخ صدرای باکویی که اون موقع ما میگفتیم بادکوبی، فقه نفس زندگی میداد برای آدم. این مطلب که گفتیم الان کم کم دیگه مقدمه رو هم که شما گرفتید، من امروز زودتر آمدم و الا همون ساعت 9:10 میام برای که شما سرگردان نشید. حالا بحث رو شروع کنیم. موضوع بحث ما اعیان نجسه بود. درباره اعیان نجسه رسیدیم به مورد پنجم که عبارت است از نجاست دم. متن بحث ما در جریان هستید، کتاب عروت الوثقای سید یزدی است که متین ترین متن فقهی در تاریخ اخیر است و بحث ما، منابع عمده بحث ما، جواهر تنقیح العروه، تقریرات آقای خویی و مستمسک آقای حکیم و آراء فقها از سید برونجردی تا امام خمینی مورد توجه هست. سبک و سیاق درس با شیوه تحلیلی تنقیح العروه است. اینا در جریان هستید. الان اینا موضوع بحث ما که نجاست دم هست. پنجمین مورد از اعیان نجسه نجاست دم. خود کلمه دم و کلمه نجاست نیازی به واکاوی و واشکافی ندارد. از واضحات دم همون موجود مایع قرمز رنگی است که ماده حیات حیوانات است. نجاست هم که معناش معلومه. اما دم اقسامی دارد که هر قسم آن با قسم دیگر فرق می کند موضوعاً و حکماً. بنابراین لازم است اقسام دم را برای شما افاضل و عزیزان توضیح بدیم. عنوان بفرمایید اقسام دم. دم به اعتبار متعلق و به اعتبار کیفیت تقسیمات متعددی دارد. یک، تقسیم دم به دم حیوانات و دم غیر حیوانات. تعجب نکنید، زنده جانها که دارای خون هستند و خون و ماده حیاتیشون هست، خب معلومه. غیر زنده جانها هم خونی دارن؟ بله، خون یک مخلوقی است، خالق و آفریدگار هم خداست، میتوند بدون زمینه جسم حیوان خون بیافریند. که در این مورد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، خونی که در زمان حضرت موسی به اون قسمت از باقیان از آسمان فرو ریخت را مثال آورده، و خونی که در روز عاشورا بر اساس سند معتبر به جهت شهادت سید الشهدا تحت الاشجار جوشش داشته، اینا خونن. این یک تقسیم. این تقسیم حکمان و موضوعاً فرق دارد. موضوعاً خون حیوانات است، حکم هم نجاست فل جمله. و اما خونی که از حیوانات نباشد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید قابل اشکال است صغرویان و کبرویان. اما از لحاظ صغرا ممکن است بگیم این مای قرمز رنگی که به رنگ خون در اون روزگاران دیده شده است، ممکن خونی به این معنا که در حیوانات هست نباشد. لذا صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که به اون خونها خون صدق نمی کند. و اما تقسیم دوم، گفتیم یک تقسیم اولی، دو تقسیم خون به خون حیواناتی که دم سائله دارن و خون حیواناتی که دارای نفس سائله نیستند. این دو قسم باز هم موضوعاً و حکماً فرق می کند. موضوعشو که گفتیم، حکماً هم مشهور این است، بلکه مورد اجماع که خون نجس آن خونی است که از حیوانات صاحب دم سائله باشد، که در متن سید یزدی به آن اشاره کرده است. و خونی که از حیواناتی باشد که آن حیوانات دم سائل نداشته باشند، مشهور بلکه مجمع علیه عدم نجاست است. این تقسیم دوم. سه، تقسیم دم نسبت به محدوده حیوانات به معنای خاص، یعنی حیوانات در برابر انسان، در این صورت و در این محدوده خون تقسیم می شود به خون یا دم مصفوح و دم متخلف. دم مصفوح به طور مسلم نجسه. مصفوح چه دمی است؟ دمی است که در عملیات ذبح از عروق حیوانات بیرون میاد، این دمو میگن دم مصفوح. نجاست این دم بلا اشکال بلکه از ضروریات هست، نه از ضرورت مذهب که از ضروریات دین هم هست. اما دم متخلف مشهور این است که بعد از تطهیر محل ذبح محکوم به طهارت است. این تقسیم چندم شدش؟ سوم یا چهارم؟ سوم. اکثریت میگه سوم. چهار، تقسیم دم متخلف به دم متخلف در لحم حیوان معکول اللحم و متخلف در لحم حیوان غیر معکول اللحم که فرقش موضوعاً و حکماً واضح است. دم متخلف در لحم حیوان غیر معکول اللحم قطعا نجسه، و اما در لحم حیوان معکول اللحم مشهور طاهر و پاکه. پنج، تقسیم دم متخلف در محدوده غیر معکول اللحم به دم متخلف به لحم معکول اللحم به طور کلی یا متخلف به لحم غیر معکولی به نحو جزئی. متوجه شدی چه گفت؟ منظور از این تقسیم چیه؟ عبارت که واضح بود. یه بار دیگه چاش عزیزم، از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. برای شما بگم تقسیم شمارش چند بود؟ شمارش پنج. پنج، تقسیم دم در محدوده دم متخلف به دم متخلف به محدوده دم متخلف غیر معقول. محدوده اینه، تقسیم دم به محدوده دم متخلف غیر معقول. این هم تقسیم می شود به متخلف به لحم غیر معقول به طور کلی غیر معقوله، یا متخلف به لحمی است که به طور جزئی غیر معقوله. اگه مصداقش رو پیدا کردید جایزتون رو بگیرید. آقای نوری قصدشو دارد، نیت المؤمن خیر من عمله، قصدشو کرد. حالا در عمل تا بیاد یا حضرت عباس قریب هستید، قسمتت خوبه ولی بله شما خیلی آدم خوبی هستید. آفرین آقای باقری، بازم دیگه از مدرسه بناب آمده دیگه. بناب حوزه است که تالی تلوه قم می شود. احسن، خدا خودتو پدر و عموتون رو حفظ کند. درست گفت، یه دونه جواب درست برای آدم حال می ده. کلی و جزئی که گفتی معلوم شد، معکول غیر معکول است به طور کل، خود حیوان غیر معکوله. دم متخلف در لحم یک گربه و دم متخلف در لحم غیر معکول که اون غیر معکول از لحم به طور جزئی غیر معکوله، مثل دم متخلف در طحال. دقت کردید؟ این شش مورد تقسیم یا شماره چند عضو چند تحال نیست. تحال مثال زدم آقای حسینی، گفتید شما، خدا خیرتان بده، دعاش شما گرفت، تشکر ایشان گرفت، دعاش شما گرفت، خدا خیرتان بده، جایزه یه دوری زد آمد به دامن شما نشست، خدا خیرتان بده. حالا محل اختلاف اونی که معکول الله به طور کل هست، شک که در نجاستش دیگه نیست. اونی که محل چیز متخلف در غیر معکول به عنوان جز از اجزاء معکول هست، محل خلاف و جای بحث. حالا شماره پنجم شد شش، این میشه هفتم. حالا بحث نداریم، من از عادتم کوتاه آمدن دیگه، نه زور دارم نه اهل دعوا هستم. شما همه تا میگید شش خوشش، زمین به آسمان، آسمان به زمین نمیخواد. شماره شدش این ششم یا این هفتم؟ شماره شش عبارت است از تقسیم دم در محدوده خودمون، محدوده انسان. در محدوده انسان دم تقسیم می شود به دو قسم، دم قروح و جروح و قسم دوم دماء ثلاثه. این تقسیمی است برای انسان. قروح و جروح عنوان کلیست، خون دماغ و خون بن دندان و خون پوستی که کنده میشد از بدن و خراشیده رو، اینا همه زیر پوشش قروح و جروح مندرجه. مقابلش دماء ثلاثه است. شما اگه بگید خب چرا دماء ثلاثه که به مردا تعلق نداره، گفتین انسان، شما شک ندارید که اونا خب که در انسانیتش که الان شکی نیست، در قرون وسطا شکهایی بود. به حضور شما، خب اینجا که دانشگاه نیست اینجوری میتونیم آقای دکتر از این صحبت ها بزنیم و الا از این صحبت ها بکنیم و الا دیگه مگه میشد بگیم که شک که در انسانیتش که وجود ندارد؟ گفتن این حرف هزینه بره. به حضور شما اقسام رو براتون توضیح دادم با این شرح به این شکل در ضمن و لای کلمات فقها آمده، اینطوری دستبندی. من تا حالا ندیدم که در کتاب فقهی استدلالی دستبندی شده باشد هفت قسم. اما اقسام که گفته شد اجمالا عنوان کنید احکام، بعد از اقسام احکام دم. بفرمایید.
در مورد خونه خوک و سگ را یه تقسیمی دیگه هم بشه مثلا در مورد ایمانی که خونه صاحب دارم.
بله بسیار خوب، فعلا اون را ما جزء غیر معقول اللحم رو نجس العین و غیر نجس العینش رو یکی گرفتیم و فرق بین نجس العین و غیر نجس العینش رو در بحث طهارت گفتیم که قابل تزکیه و غیر قابل تزکیه است، اما اصل خون شما فعلا فرقی براش از لحاظ حکم ندیدیم، عیبی ندارد. اما احکام دم، دم و خون به معنای صحیح خون یعنی اون مصداق قطعی خون که در فقه به نام دم مصفوح یاد می شود دو تا حکم دارد. یک، حرمت اکل. دو، نجاست. می دانیم که حرمت و نجاست دو تا حکم از دو بابه. حرمت حکم تکلیفی است و نجاست حکم وضعی. نسبت بین حکم تکلیفی و وضعی تلازم نیست، تطابق و تساوی هم که قطعا نیست، ملازمه ندارد و مانع الجمع هم نیستن. میتوند یک جا هم حرمت باشد و هم نجاست، مثل اکل مواد نجس، هم نجس هم اکلش حرامه. و میتوند حرمت اکل باشد اما نجاست نباشد. مثال معروف ما اکل خاک، خوردن خاک حرامه به طور مطلق. یه دونه استثناء داریم، تربت سید الشهدا للاستشفاء، ولیکن بله للاستشفاء و امان، اما بقیه ترب و تربت ها خوردنش قطعا حرامه و نجس نیست. بنابراین ملازمه بین حرمت و نجاست به طور کلی وجود ندارد. اما اگر یادتون هست شیخ انصاری در مکاسب کتاب بیع صفحات سوم چهارم در حافظه اجمالیمه، جدیداً مراجعه نکردم، حافظه ممکن ده ها سال پیش، بین حکم وضعی و حکم تکلیفی یک ملازمه دائمی قائله. چه میگن؟ چه میفرماید؟ یادتونه؟ احسن احسن، جزاک الله خیرا آقای دکتر فهیمی. اشاره کرد، الان من آخرشم گوش ندادم که کامل گفتید یا نگفتید، بالاخره دیدم اشاره کردی، دعاتون رو گرفت، جایزتون رو گرفتید دیگه، امروز صدقه دادید آمدید جلسه. البته غیبت هم در یک جلسه بسیار محکم ثبت شده، باید توجیه بشود. به حضور شما ایشان می فرماید همونطور که آقای دکتر اشاره کرد که چه؟ که حکم وضعی همیشه منتزع از حکم تکلیفی است. یک حکمی که در مقام وضع می بینید در عقبه اش یک امر و نهی مولوی نهفته هست، ولو فعلا نادیده گرفته شود. دقت کنید بهش میرسید. شما که میگید تجارت دو بیع و شرا با فقدان شرایط باطله، پشت سرش یک لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است که نهی حرمت تکلیفی است. منتها اصولی ها مخصوصا سیدنا الاستاد این مبنا را قبول ندارد، با تحقیق و تتبع حقیر جزء متفردات. اگر خواستید یه وقت یه پروژه بنویسید متفردات شیخ انصاری چی چیز هست، یکی از متفرداتشه. کسی دیگر را به تتبع بر اساس تتبع ناقص نیافتم که این رأی رو تأیید بکنه. از اونایی که از اعظم و صاحب رأیان، حالا یک طلبه مثل حقیر چیزی بگد اعتبار قانونی در حد اونها ندارد، اعتبار دارد، اعتبار قانونی در حد فقهای کبار ندارد. اما حرمت دم شما در بحث طهارت و جاهای دیگر خونده اید آیه قرآن حرمت اکل دم. در بحث اطعمه و اشربه مبسوط بحث می شود، اینجا هم اشاره شود آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 2 بخونید: حرمت علیکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة الا ما ذکیتم، که اصالت و تزکیه را ما از اونجا در آوردی. حرمت تصریح شده، حرمت علیکم المیت تو بدم. حرمت اکل چیز مسلم در فقه و آیه با صراحت هم مطلب رو اعلام میکند. این رو فقط به عنوانی که احکام کامل گفته شود با اشاره اکتفا کنیم که بحث اصلی ما نجاست دم است. اما حکم دوم عبارت است از نجاست دم. نجاست دم فی الجمله صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 354 می فرماید نجاست دم مسلم است بین شیعه بلکه بین مسلمین. اما فی الجمله، چون اقسام رو مطرح کردیم، اقسام بحث برانگیز و پیچ و خم دارد، فی الجمله مسلم است. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 1 و 2 و 3 بحث رو شرح میداد، میفرماید دلیل اصلی تسالم بلکه ضرورت هست. یه سوال اگر جوابش رو دادید بازم یه دونه جایزه دیگر. و سوال اینه که تسالم با ضرورت مگه یکی نیست؟ به عرض شما رسانده بودم مراحل اتفاق آراء فقها ابتدائیش نفی خلاف است، یک پله بالاتر اجماع، بالاتر از آن تسالم. گفتیم که تسالم از خطرات تعبدی و مدرکی بیرونه، اینو برای شما شرح داده بودم. اما الان که سید می‌فرماید مورد تسالم است بلکه ضرورت، این به چه معناست؟ یه دانه اصطلاح جدید توش نهفته است که این اصطلاح توضیح بدم. اصطلاح اینه: اگر تسالم به طور مطلق ذکر بشود، منظور از تسالم همون ضرورت هم هست، منتها ضرورت فقه یا ضرورت مذهب. تسالم اصحاب همون ضرورت فقه یا ضرورت مذهبه. اگر در برابر تسالم یک پله ارتقایی گفته شد بلکه ضرورت، معناش چه می شود؟ که صاحب جواهر گفت شیعه بلکه مسلمان ها می شود ضرورت دین، یعنی مورد تسالم بین همه فرق اسلامی. مسئله رو از این جهت که به شکل و شماش آشنا شدیم، الان یه مقدار توجه بکنیم که درباره حرمت اکل که آیه قرآن داشتیم، آیا درباره نجاست هم می شود از کتاب استفاده کرد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، بلکه مشهور و یا اشهر این است که از کتاب هم می توانیم در جهت اثبات نجاست دم کمک بگیریم، و آن عبارت است از آیه شماره 145 از سوره انعام که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وما اهل لغير الله به فَمَنِ الْقُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَدْ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. از این آیه صاحب جواهر می فرماید که استدلال شده است برای اثبات نجاست دم. طریق استدلال در دید ابتدایی این است که می فرماید در آیه آمده است که فإنه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. از کدوم عبارت، از کدام کلمه استفاده شده است؟ از کلمه رجس. فانه رجس تصریح دارد که اینایی که گفته شد رجس، رجس یعنی نجس. مستثنا، مستثنای ما که سه تا مصداق داشت، میتو و دم و لحم خنزیر، زیر مجموعه رجس نجس. دلالت آیه بر مطلوب کامل شد، همه اینا رجسه و نجسه. رجس هم که به معنای نجسه. این استدلال. اما سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید استدلال به این آیه کامل نیست. من ساعت نمی بینم، اگه وقت خب پس استدلال به این آیه کامل نیست، انشالله فردا پی بگیریم. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خدا.